بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما در مسئله 14 به قاعده فراغ و تجاوز مرتبط شد و این سوال مطرح شد که قاعده فراغ و تجاوز چه فرقی با هم دارن. این سوال رو جواب دادیم، گفتیم خب قاعده فراغ در جاییست که ما در صحت یک عملی که میدونیم اونو انجام دادیم شک میکنیم بعد از اون عمل، اما قاعده تجاوز این است که در اصل وجود یک عملی شک میکنیم وقتی که از محل اون عمل گذشتیم و اون موقع است که قاعده تجاوز جاری میشه. در جایی که شک کنیم در به اصطلاح اصل وجودش و اگر شک کردیم در صحتش بعد از عمل، قاعده فراغ جاری میشه. خب یک بحثی که مطرح بود، چون اینو قبلا گفتیم من حالا اینو زودتر مطرح بکنم، این بود که در قاعده یه تجاوز ما تجاوز از محل داریم. این محل چه محلی است؟ من دیروز هم عرض کردم اگر بخوایم وارد جزئیات بحث بشیم خب باید قاعده رو بحث کنیم. حالا بخوایم قاعده رو بحث کنیم خودش داستانی است، ولی خب من بعضی از قسمت‌هایی رو که از این بحث ما مرتبط میشه بهش اشاره میکنم.
یه بحث هم مونده بود
برمون میگم. اونی که یک مطلبی رو من اینجا از عبارات مرموهای وجنودی رفان و علی در کتاب قواعد فقهیشون آوردم که ایشون این مسئله رو مطرح میکنه که من مراد من المندی و تجاوز فل قاعده تایی قاعده فراغ و تجاوز معنای موزی که در روایات وارد شده، فرمزه این موزی و تجاوز که در تعابیر مثلا ما به کار میبریم، این معنیش چیه؟ ایشون توضیح میدن. فرما تجاوز از دو تا مثل تجاوز و موزی دو تا مصداق داره. استاق اولش اینه که ما از خود یک شیئی عبور کنیم، بگیبریم. به چه معنا؟ یعنی اون عمل رو انجام بدیم، تمام بشه، اتمام وجودهی. میگه خب اینجا که یه عمل رو انجام میدیم، عمل تمام میشه، این مورد قاعده فراغ. من یه عمل رو انجام دادم تمام شده، یعنی الان تجاوز کردم به این معنی که خود عمل انجام شده و من ازش عبور کردم. خب قاعده مورد دوم می‌فرماید اونجاییست که از محل یک عمل من عبور می‌کنم، یعنی چون نمیدونم اصلا این عمل رو انجام دادم یا نه، بنابراین نمیتونم بگم از خود عمل عبور کردم، چون نمیدونم اصلا شاید انجام ندادم، وقتی انجام ندادم که اصلا ازش عبور نکردم، ولی از محلش عبور. وقتی میگه این محل، یه وقت محلیست که شارع تعیین کرده، دیگه از اینجا که گذشتی دیگه محل این عمل نیست. یه وقت هست این محل یه محل عرفاً محله، نه شرعاً. آیا این تجاوز از محل شامل محل شرعی و محل عرفی هر دو میشه؟ ایشون میگه اون جایی که محل شرعیه مثل سوره که محلش قبل از مثلا یا فاتحة الکتاب که محلش قبل از سوره است، اینها محل سوره قبل از رکوع، محل فاتحة الکتاب ببخشید بله محل فاتحة الکتاب قبل از سوره است. این محلها ایشون میگه شرعیه، یعنی شارع گفته که تکبیرة الاحرام از تکبیرة الاحرام قبل از فاتحة الکتاب، فاتحة الکتاب که بودی دیگه از محل تکبیرة الاحرام گذشتی، برای شک کردی تکبیرة الاحرام انجام دادی یا نه بسم الله الرحمن الرحیم الان داریم میگیم بدون تکبیرات و احرام، این میشه مورد قاعده تجاوز. سوره رو مشغول شدی، شک کردی، قسم من فاتحه رو کتاب خوندم یا نه همینطوری بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد دارم میگم، فاتحه نخوندم. اینجا چون محل فاتحه تو کتاب قبل از سوره هست، شما وقتی وارد سوره شدی این از محل فاتحه تو کتاب گذشت، وارد رکوع شدی همینطور. بگی خب اینجا معنای تجاوز معنای حقیقیه، چون شما در واقع از محلی که شرط تعیین کرده برای این عمل الان عبور کردی، نمیتونی ذات عمل رو انجام دادی، فاتحه تو کتاب خوندی یا نه، نمیتونی بگی از خود عمل عبور کردی، نه، چون نمیتونی اصلا فاتحه تو کتاب شده نخوندی، ولی از محلش که شارع تعیین کرده بود که قبل از سوره است بعد از تکبیرت الاحرامه، از این محل عبور کرد. ایشون میگه آیا محلهای عرفی یا عادی اینها هم مشمول این قاعده هستن یا نه؟ که اگر باشن ایشون میگه خب خیلی ثمرات پیدا میشه. مثال میزنه، میگه مثلا فرض کنید یه کسی عادتش اینه که هر وقت حدث اصغر ازش سر میزنه وضو میگیره، مثلا از باب این که خجالت میکشه از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، چون فرمود من بالا و لم یتوضا فقط جفان، من همیشه از این روایت خیلی خجالت میکنم. حضرت میفرمان کسی که بول کنه، یعنی حدث اصغر بول موجودیت که نداره، و لم یتوضا و بعدش وضو نگیره فقط جفان، من جفا کردم. این حالا یه کسی به خاطر اینکه مثلا از پیغمبر صلی الله علیه و سلم خجالت میکشه، هر وقت که حدث اصغر از اون سر میزنه بلافاصله وضو میگیره. یا یه کسی عادتشه تا حدث اکبر سر میزنه غسل میکنه، اینطوری نیست که یه مدتی بدون غسل مشغول کاراش بشه. روایت اشکال به پیغمبره یا به روایت آمده
رو دیگه میشه در پیغمبر یا توی بوزو نگیده بعد
به پیغمبر
وقت
در اشکال به پیغمبر
به اول پیغمبر منی که آمدم برای شما رافعه حدث آوردم که شما در این حالت حدث بیرون بیاید، توضیح دادم و این رافعه هم خیلی ساده است، بوزو گرفتن کار آسانیه. شما مثلا بعد بول وضو نگیرید دیگه با من نمون این وفایی کردید بهتر شده بهتر
شده این کنوش بگم
بله
این آمه حدا آزد حاله حدیث قدسی هست و بگه حدیث نبوی هست،
این ذهن همه حدیث نبویه، نمیدونم حالا شما نگاه کنید شک کردید نگاه کنید شاید قدسی نمیدونم الان، ولی تو ذهن همه که فقط جفانی به پیغمبر میخواهد، ولی حالا آقای دهقان میپرسن حدیث قدسی یا حدیث نبوی، آقای مرادی انشاءالله فردا جواب بده. مثلا مرادی قبل گفتیم اون روایت دو تا سند داره، نگه دو با میشه رو بندن
این سند روایت همون من آقای آقیده هم گفتم یه دیگه اضافه داره و روایت اول یه تمامات میره هرچی رو من تنظیم
حالا به حال اگر سند پیدا کردیم الان یه حالا این سوال های دهقان هم برد شما نگاه کنم حدیث قدسیه یا حدیث نبوی نگاه به حال خانه مرحوم وجنودی می فرماد که کسی که عادت داره بعد از مثلا حدث اکبر غسل انجام میده، مثل بعضی هایی که عرض کردن مثلا مدتی بدون غسل می چرخن نیست، حالا الان می دونه حدث اصغر انجام داده همین یادش نیست بعدش وضو گرفت، الان مثلا وقت نمازه میدونه مثلا فرض کنید نیم ساعت قبل رفته دستشویی، میدونه بعد دستشویی وضو گرفت یا نه. اگر گفتیم قاعده تجاوز شامل محلهای عادی هم میشه، بگیم خب این آدم محل وضوعش بعدا حدث بوده، الان محل تجاوز کرده، گذشته خیال مثلا نیم ساعت یه ساعت، بنابراین قاعده تجاوز میاد میگه اب نداره
ساعت
اعتراف.
این
باید
ظاهر حال
پیدا
کرده باشه یا
بدون ظاهر حال هم؟ نه اصلا ایشون به ظاهر حال که قاعده تجاوز آیا شامل محل عادی هم میشه یا نمیشه. یا مثلا کسی که عرض کردم بعد از حدث اکبر غسل انجام میده، حالا میدونه حدث اکبر اتفاق افتاده، نمیدونه این غسلش انجام داده این دفعه یا نه، مثلا بگیم که خب قاعده تجاوز میگه غسل. بعد ایشون میفرماد نه این نمیشه. چرا؟ ایشون میفرماد ببینید این تجاوز از محل که تو روایت وارد نشده که چون مثلا من تجاوز عن محل شیئه فلا یعتنی به این، یه اصطلاح که ما از مضمون روایات برداشت میکنیم. اگه تو روایت بود از تجاوز عن المحل، اون واقع میامنی بحث میکردیم این محل در روایت اطلاق داره، شامل محل شرعی محل عادی میشه نمیشه، این متن روایت که نیست بابا جان، این برداشته. میشون قول لیسا بالاخبار عنوان تجاوز عن المحل حتی نتکلم فی ان لفظ المحل هل یشمل عن محل العادی املا، اینا نیست که تعبیر روایات داره مزی، تعبیر روایات داره تجاوز، اما محل و اینا نداره، ما اینو میگیم. بعد ایشون میفرما در مسئله محل شرعی واقعا تجاوز صدق میکنه، یعنی اون کسی که رکوع مشغول شده تجاوز عن سوره، کسی که سوره مشغول شده تجاوز عن تن، این عنوان صدق میکنه. اما وقتی که یک کسی عادتا مثلا بعد از حدث اصغر وجود گرفته، بعد از حدث اکبر غسل میکرده، الان یه مدتی گذشته، اینو بخوام بهش بگیم تجاوز عن وضوع یا تجاوز عن غسل، ایشون میگه این صدق حقیقی تجاوز نداره، چون اون عرفیه یا امر عادیه، یه امر شرعی که نیست که ما اگه امر شرعی بود میگفتیم خب این جاش اینجا بوده شرعاً، الان اینجا وارد شده شرعاً، که عبارت شارعه دیگه، تجاوز عن سوره، تجاوز عن محل سوره، تجاوز عن محل الحمل، تجاوز عن محل، میگیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در اصل وجودش شک داریم، نمیگیم تجاوز عن سوره چون ممکن است سوره نخونده باشه، روایت کلمه محل نداره، ما کلمه محل به کار میبریم بخاطر اینکه شک در اصل وجودش. پس ایشون میگه این شامل محل عادی نمیشه. این بحثی که ایشون میکنه فارغ از اون بحثی است که من دیروز اشاره کردم که شاید امام رضوان الله علیه به ظهور حال میخوان توسل کنن، اون ظهور حال یه داستان دیگری است غیر از قاعده فراغ و تجاوزه، قاعده فراغ و تجاوزی قاعده تعبدیه، کاری به ظهور حال نداره، ظهور حال یه امر شخصیه، یک ظهور حالی برای یک کسی وجود داره برای یک کسی دیگری وجود نداره، اون یه قاعده تعبدی نیست. اون برای تعبدی به این معنی که خب بعد از اینکه عرف اینو بپذیره و شارع هم تایید کنه تعبده، بله ها، اما قاعده فراغ و تجاوز یه تعبد خاصه که در متن روایات بهش اشاره شده، قاعده اغلایی به اون معنا که نیست، یه قاعده شرعیه. برای همین هم مثلا زراره تو اون روایت که دیروز هم برای تو خوندم سوال کرده آقا رکوع کرده در قرائت شک کرده، سجده رفته در رکوع شک کرده، هی یکی یکی پرسید حضرت فرمود رد شه، بعد دیدن این میپرسه حضرت فرمود آقا از هر چی گذشته میگه برده اعتبارش هم. خب این معلوم میشه که یه امر عرفی نیست، قاعده عرفی بود ضراره به عرفیت خودش میفهمید که قاعدتا اگر آدم از یه جایی گذشت دیگه بهش اعتنا نکنه، نه این عرفی نیست، یه امر تعبدی. اما بحث ظهور حال اگر به مرحله ظهور برسه دیگه امر عرفیه، ظهور حجته، چه ظهور حال چه ظهور قال، بله اگر به مرحله ظهور نرسید حجت نیست. بنابراین بعضی ها مثلا در یه حدی هست که به قول معروف ظهور داره اون باید حجت، اما اگه اون حد نرسه و اون عادتش این باشه که مثلا بعد از غسل بعد از حدث وضوع میگیره یا غسل میکنه، این حجیتی نخواهد داشت. و حال سؤال مرحوم مجنودی مربوط به ظهور حال نیست، مربوط به این که آیا قاعده فراغ و تجاوز این گونه موارد رو شامل میشه. جواب میدن نه، درست هم از جوابشون. یه مطلب دیگری که ایشون بحث میکنه اون بحثی بود که دیروز هم اینجا مطرح شد، باز اونجا ما اشاره کرد، ایشون میگه این که میگن از این تجاوز بکنه و داخل عمل بعدی بشه، این دخول در عمل بعدی از این جهت موضوعیت داره که اصلا عنوان تجاوز وقتی صدق میکنه که این داخل در عمل بعدی بشه، یعنی وقتی من رکوع نکردم هنوز تجاوز از محل سوره صدق نمیکنه، و همین دلیل مثلا برای اینکه صدق کنه من باید بگم داخل بشی در رکوع. این دخول در رکوع یه قید زائد بر تجاوز نیست، این محقق عنوان تجاوز. اینجوریه یا نه اصلا دخول در غیر تعبدن در این قاعده شرطه، یعنی برای اجرای قاعده تجاوز مثلا ما دو تا شرط داریم، یه شرط از محل عمل تجاوز کرده باشی، دو داخل عمل بعدی شده باشی. ولو اینکه داخل شدن در عمل بعدی در صدق عنوان تجاوز دخالتی نداشته باشی. خب مرحوم مجنودی اول اینو بحث میکنه که آیا دخول در عمل بعدی در صدق عنوان تجاوز دخالت داره یا نه. ایشون میفرمان که در مورد حالا قاعده تجاوز، حالا در مورد قاعده فراق، حالا در مورد قاعده تجاوز، ایشون میفرمان یه وقت هستش که ما در اجزاء قبل درس جزء اخیر شک داریم. خب واضحه که در این صورت ما مادامی که در جزء بعدی وارد نشدیم عنوان تجاوز از محل جزء قبلی صد نمیدونه. اما خب این مرکب ما یه اجزایی داره، من تو جزء دوم وارد نشدم از محل جزء اول عبور نکردم، تجاوز نکردم، سوم نسبت به دوم، چهارم نسبت به حالا آخرین جزء، این چی؟ آیا تجاوز از این به معنای دخول در یه جزء بعد از اینکه دیگه جزئی نیست؟ این دیگه آخرشه دیگه، این چجوری تجاوز از این سوم؟
در صلات از جای دیگه
بقیه اعمال آخری جز ندارم،
آخری جز ندارم. این که محقق حتما مثل همین مثال حجی که ما داشتیم، اگر کسی گفت برای این محل فقط میقاته و مسیر دیگه محل نیست، از میقات خارج میشه و تجاوز میکند عرفاً، ربطی هم به وجود در طواف نداره.
خدا اگه میشد من یه چیز رو به شما یاد
اینو فهمیدم من اون خیلی
با اونی بود که شما وقتی درگیری یه مثال میشید تمام ذهنت میره توی این مثال، یعنی الان فقط درگیر یه نوع غذای خاص در فلان رستورانی، دیگه هر کارش بکنی یا بقیه رو فکر شده آقا ما الان بحثمون در اصل اطعامه، اصلا کاری به اون رستوران و اون غذا نداره.
گیری که من دارم میدم ایشون اینه، یعنی شما دارید رفتی تو نماز جای دیگه نیستی که نماز از سوره خارج نمیشی مگه با رکوع، از رکوع خارج نمیشی مگه با قیام.
این مثال میگم به آبا اصلا ایشون کاری نداره با اون، میگه وقتی یک دونه مجموع داریم که مرکبه، شما هر جزءش رو که انجام میدید وقتی از یه جزئی از محلش گذشتی که از جزء بعدی رو وارد شده باشه
شاید اینا فاصله باشه شما.
خب میگه آخه خودش ایشون رو گفته کتاب چون نکنه، میگه اگه کسی بین دو تا جزء نماز اینقدر فاصله بیاندازه که دیگه این فراغ از این حساب بشه نمازش کلن باطله، یعنی با نیاز نداره. خب اینجوری بکنی چی؟
نماز یه رستوران خاص غذای خاصه. کل باید از این بحث بکنیم دیگه.
آقا جان.
چرا رستوران ما رو بگردی الان گیر
شده؟
نه شده. نه شده. نه شده. نه شده. نه
خب حالا ایشون ببینید فرهاد دیدی چه چند تا جزء داره. ما وقتی در جزء بعدی وارد شدیم میشه گفت از جزء قبلی تجاوز کردیم. میگه بعد اون جزء آخری چی؟ میگه نه جزء آخری در اصل وجود شک کردیم. قاعده فراق، قاعده تجاوز نسبت به این چجوری جاری میکنیم؟ من مثلا الان شک دارم که مثلا تو نماز سلام نماز گفتم یا نه. قاعده تجاوز چجوری میتونم؟ نه یه وقت هست من میدونم سلام رو گفتم، شک دارم درست گفتم یا نگفتم، قاعده فراغ جاری میشه. اما الان من اصلا نمیدونم سلام گفتم یا نگفتم، این قاعده تجاوز چجوری جاری میشه؟
یعنی که در آخرین جزء یکم من هیچ وقت قاعده تجاوز جاری
نمیشه. نه میشه مرحوم آقای بوشکردی رو که در آخرین جزء عمل هم قاعده تجاوز جاری میشه، اما اینجا به معنای دخول در جزء بعدی نیست. این به این معرفی هم وقتی از محلش گذشت دیگه این تجاوز شده. کجاست محلش؟ گذشتن از محل صدق کنید. میگه همین نماز شما خب میدونی تشهد رو خوندی، اما میدونی مثلا تشهد رو نیم ساعت قبل خوندی، یا الان از اگر سلام رو نگفته باشی که هیچی دیگه، اصلا نماز باطل شده. تو جز شما یا جزء آخر رو اینقدر دیر گفتی که دیگه اون نیت اتصالی نماز از بین رفته. الان اینجا مرحوم بوشنوردی میگه اگه شک کردی اینجا تجاوز سر میکنه و قاعده تجاوز جاری میشه. بعدش اشکال میکنه به استادش مرحوم نایلی، میگه این که مرحوم نایینی گفته در قاعده تجاوز مطلقا دخول در غیر شرطه به خاطر اینکه محقق عنوان تجاوزه، پس این غلطه. عنوان تجاوز در غیر جزء اخیر به دخول در جزء بعدی تحقق پیدا میکنه، اما در جزء اخیر نیاز به دخول در جزء بعدی، چون جزء بعدی هم وجود نداره، نیاز به دخول در جزء بعدی نداره.
در فعل منافی سبب دیگه دارید موبایل چک میکنی شک میکنی، ولی سی ثانیه قبل از شما خوندید این سلام گفتم دیگه موبایل خارج وقت خارج محل دیگه، محل
نماز اینا محل
نه آخه قاعده فراغ اونجاییست که شما میدونی اصل عمل رو انجام دادی، شک داری که صحیح بود یا نه. میدونی سلام رو انجام دادی، شک داری صحیح بود یا نه، قاعده فراغ داری. اما اگر اصل سلام رو شک داری که اصلا سلام دادم یا نه، سلام نداده مثلا به قول آقا مشغول موبایل شدم، سلام نداده همجوری سکوت کرده نشسته هیچ کاری نکرده، به قول ایشون سکوت و طبیعی اینجا
فعل منافی صلات دیگه، یعنی تصدیق دارم میگم، یعنی
مثلا عمل بعدی
یه غیر فعل غیر
عمل غیر غیر از نماز
باشه، لازم جزء باشه غیری که جزء چه داره
این آیا صد میکنه عنوان تجاوز؟ ایشون این سوال مطرح میکنه، ایشون میگه میکنه، میگه دخول در غیر موضوعیت نداره در صدق عنوان تجاوز. بله در غیر جزء اخیر موضوعیت داره اما در جزء اخیر نداره، بنابراین به صورت کلی نمیشه گفت دخول در غیر موضوعیت داره. از این که فارغ میشه که حالا بحثیست که با مرحوم نایینی داره، میاد میگه خب حالا که به اصطلاح دخالت نداره، آیا تعبدن چی؟ خب روایات داره اذا خرجت من شیئن ثم دخلت فی غیره فشک فشک و کلیسه بشه، دخلت فی غیره رو ذکر میکن.
کل شیء شک فی مما قد جاوزه و دخل فی غیره، جاوزه و دخل فی غیره. خب اینجا دخل فی غیره رو ذکر میکنه، اینا رو چیکار کنیم؟ بعد میگه بله روایاتی هم داریم که دخول در غیر رو ذکر نمیکنه، مثل کل ما شکک تفی مما قد مزا خمزهی کما هو. میگه خب این مطلقه. بعد میاد میگه که یه قاعده ما داریم، خب مطلقات رو بر مقیدات حمل میکنیم، بنابراین روایاتی که دخول در غیر شرط نکرده به واسطه روایاتی که دخول در غیر رو شرط میکنه تقیید میشه. بعد اشکال میکنه، میگه شاید ذکر دخول در غیر از باب ذکر غیبی است که وارد است مورد غالب، که در مباحث اصولی میگیم غیبی که وارد است مورد غالب مقید نیست. مثل چی؟ مثال معروف و ربائبکم اللائی فی حجورکم، که این فی حجورکم غیب غالبه، که معمولا این بچه هاشون رو که داشتن اینا با خودشون می آوردن خونه شوهره، از این جهت ذکر کرده که فی حجورکم. آیا موضوعیت داره؟ یعنی این فقط مربوط به اون ربیبه هاییست که در هجر این مردن، ربیبه های دیگری که ما بعد به بچه های دخترهای دیگر مثلا این زنه که الان تو خونه این مرده نیامدن، مثلا شوهر کردن جدا دارن زندگی میکنن، اونا دیگه مشمول این آیه نمیشن. اینا همه گفتن فی وجودکم وارد مورد غالب مقید نیست، انگار که نیست در آیه، ربیبه مطلقا این حکم رو داره. خب اگه اینو گفتیم دیگه مطلقات بر مقیدات حمله میشن، در واقع اصلا مقیدات مقید نیستن، ظاهرا مقیدن، غیب وارد مورد غالبه ولی در واقع این غیب دخالتی در حکم نداره، بنابراین ظاهرا مقید. اگر اینطوری شد تقیید نمیشه. حالا مرحوم آقای بوجوردی رضوان الله علیه می‌فرمان که شاید این قید وارد مورد غالب باشه، اگر این قید وارد مورد غالب باشه در این صورت مقید نیست.
قیده اطلاق داره نسبت به اینکه این قید جزء عبادت باشه یا خارج از عبادت باشه.
باشه، ملاک ایشون، سؤال ایشون اینه آیا دخول در غیر موضوعیت داره شرعا؟ حالا به قول شما خارج، بنابراین اگر هیچ کاری نمی کنه این هنوز داخل در غیر نشده.
هیچ کاری نمی
کنه نشده، نشستن فعله. خب اون معنی که شما میگی فلسفی نه، به معنای خودشی شما میگی
تو غیر اینجا هم از عیسی منظور از غیر
ایشون هم همین رو میگه. بله، ولی این که مرحوم آیه بجنوردی بحث میکنه غیر عرفیه، نه اون غیر
فلسفی.
شما میگید که همین که بعدش نشسته نفس میکشه
این غیر عرفان، اگر بگن این غیر نیست خب نه، ولی اگر عرفان گفتن غیر هست چه عبادی تو چه غیر
دخول در غیر و شما میگه همیشه ملازمه با دخول در غیر هست، اصلا ما نداریم جایی که تجاوز از محل بکنی و دخول در غیر نکنید. که گربه پیشان نمیفته، ولی ما میگیم اگه افتاد داره چند دل باید بکشی شما مشکلی
شده. عرفان نمیشه دار، عرفان یعنی تحقیق کردن یه فعل، یعنی یه فعل منافیون رو انجام
شده. آره دار یک شنبه فکر. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداشتیدیم بحث من